أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اشاره کردم دیشب که بالاترین امتیاز اهل بیت در آیه تطهیر است، که وجود نازنین اهل بیت عصمت و طهارت از رجس و پلیدی به دور است. با استعانت از قرآن رجس رو از آیه 100 سوره یونس و 125 سوره انعام معنا کردیم. و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. رجس مربوط به کسانی است که عقل دارند، تعقل ندارند. و در آیه 125 سوره انعام می‌فرماید و کذلک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون. باز اونهایی که تعقل دارند ولی در تعقلشون ایمان نشان داده نمی‌شود، اینها دچار رجس میشن. کدام ایمان؟ سه تا ایمان رو گفتیم قرآن خیلی تأکید دارد. یک که با کلمه اتقو آمده در قرآن. یک اتقو الله، مراقب خدا باشید تو محاسباتتون. اگر خدا رو مد نظر داشتید شما دچار رجس نمیشید، عقلتون درست کار میکنه. پس رجس یعنی عقل آدم ها درست کار کنه. هر عقلی درست کار بکنه او دچار رجس نمیشه، پاک فکر میکنه. اولین معیاری که عقل باید تو محاسباتش بیاره خداست. دومین معیار قیامت است. سوم شیطان است، یعنی عصبانیت شیطان. اینا رو خلاصه دیشب بود. حالا قرار شد مصادیقش رو محضرتون بگیم. میخواییم با حاج قاسم سلیمانی هم بگیم که شب سالگرد، سومین سالگرد این مرد الهی است. مردم عزیز، قرآن یه آیه عجیبی داره. میفرماید مردم همشون آخرش میرن سراغ خدا. کدوم آیه؟ انا لله و انا الیه راجعون. به زور میبرنتون. اونجایی که خودتون با پای خودتون میرید سراغ خدا کجاست؟ آج آقا فرموده، ما میخوام آخوندان نگن، علما نگن. آیه 65 سوره عنکبوت یادداشت کنید. قرار شد دوستان کاغذ قلم بیارن. آوردید نه؟ خب باز دارین به من نگاه میکنید که ارزم به خدمتتون که آیه 65 سوره عنکبوت اینه: فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. قرآن میفرماید، حالا میخوام ترجمه آزادش کنم، انسان ها خیلی هاشون آخرش بینن سراغ خدا. سوار کشتی که میشیم به ناخدا میگیم جان منو بگید، جان شما. حسن ما رفتیم رو آب دیگه، شنام بلد نیستیم. چند لحظه میگذره، چند ساعتی دریا طوفانی میشه. ناخدا میاد میگه دریا طوفان شده، موجهای بلندی داره میاد، از دست من دیگه کاری ساخته بگید. همه میگن خدا. حالا که ناخدا از کاری از دستش بر نمیاد، همه میرن سراغه بگید خدا. سوار هواپیما میشیم، اول آقای خلبان میبینن جان من و جان شما. خدا رحمت کنه آیت الله حائری شیرازی سوار هواپیما نمیشدن. گفتن برای چی؟ که آدم عاقل که زیر پاشو خالی نمیکنه که. ازم به خدمتون، به خلبان میگن جان من و جان شما. خلبان از تو کابین پشت بلنگو میگه موتور هواپیما از کار افتاده، چرخه هواپیما هم باز بگید. همه میگن خدا. دکتر میریم، با آقای دکتر میگیم جان مریض و جان شما. آقای دکتر از اتاق عمل میاد بیرون میگه دیگه کاری از دست من بر. حالا همه میگن بگید. این سراغ خدا رفتن خیلی به درد نمیخوره، چون ای آی ادامه ای آیه میگه این مدلی که میرن سراغ خدا، فلما فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون. همین که گرفتاریشون تموم میشه باز دوباره مشرک میشن. حاج قاسم سلیمانی آخرش نرفت سراغ خدا، از اول میرفت سراغ خدا. چون خدا چیه؟ آیه سوم سوره حدید، هو الاول و الاخر و الظاهر و ال. الان ما تو مسائل اقتصادیمون داریم آخرش میریم سراغ خدا، خرابکاریامونو میکنیم، چک که میخواد وابخوره همه میگن بگی یا خدا یا اول فصل. یک بار سوار هواپیما بودیم و مشکل پیدا کرد هواپیما، این بغل دستی های ما تصویر از ما گرفتن، گفت یا چهارده معصوم یا چهارده معصوم، همه رو با هم صدا میزد. وقتی هم باز پرواز نشست دوباره هم حال اولشون شد، همین آیه رو براشون خوندم. حاج قاسم سلیمانی و اولیاء خدا از اول رفتن سراغ خدا. یعنی چی؟ من دو تا مثال براتون میزنم، خوب حواسا با من باشه، دو تا مثال میزنم. یک، تو مسائل اقتصادی معمولا ما تو مسائل اقتصادی آخرش میریم سراغ خدا، وقتی کار به استخون میرسه و کار خراب میشه آخرش میریم. ولی اگه از اول بریم سراغ خدا چی میشه؟ این چند تا آیه میاد جلوم. اول ما قدرت اقتصادی خدا رو بیان بکنیم با چند تا آیه. هیچ قدرت اقتصادی تو عالم به گرد قدرت خدا بگی نمیرسه. باور داریم همینو؟ پچر نگرانیم. یکی گفت آجا اوضاع اقتصادی خیلی خرابه، گفتم بهت خبر دادن خزانه خدا خالی شده؟ گفت نه. گفتم خدا از کار افتاده شده؟ گفت نه. گفتم خدا نامهربون شده؟ گفت نه. گفتم چرا نگرانی پس؟ سه چهار تا آیه میخونم. هر کی از اول بره سراغ خدا، اول تا به قول ببخشین دانشگاه یا رزومه اقتصادی خدا رو بگم، من ببخشین با یه ادبیات میگم، خیلی بده ولی چاره نیست، یه ادبیات مردم میفهمن. یک، آیه هفت سوره منافقون، لله خزائن السماوات ول. خدا کسری بودجه نداره هیچ وقتا. خدا کسری بودجه، بگید دولت جمهوری اسلامی کسری بودجه داره، بابای خونه کسری بودجه داره، دهه سوم ماه که میرسه کارمندا پول، بگید چون دهه اولشون دهه فجره، دهه دوم دهه صبره، دهه سوم دهه زجره، پول ندارن. این کسری بودجه داره بابا، شرکت ها کسری بودجه دارن، کارخونه ها کسری بودجه دارن. این آیه میگه خدا کسری بودجه، بگید نداره ها. دو، آیه شیش سوره هود، و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. خدا حذفی یارانه هم نداره. دولت جمهوری اسلامی الان به سه دهک داره ماهی چقدر میده آقا؟ بگید 400. اول سه دهک 400 تا نگاه کن دیگه، بی‌انصافی نکن. به شیش دهک داره چقدر میده؟ 300 تومن. به یک دهک آخر نمیده، میگه اینا خیلی پول دارن. به مسئولین جمهوری اسلامی گفتم این آیه قرآن میگه خدا به همه دهک ها یارانه میده ها. و ما من دابت فی الارض الا علی الله، هر جنبنده ای رو خلق کردیم یارانش رو گذاشتیم. نقل شده یکی از پیامبران الهی عادت داشت، حضرت موسی علی نبی و علی السلام، سر سفرش مهمون داشته باشه. الان ماها خیلی دنبال مهمون نیستیم، از مهمونم خیلی استقبال بگید، چون مشکل اقتصادیه، با خدا قرارداد نبستیم. ولی حضرت موسی با خدا قرارداد داشت، میدونست که مهمون رزقشو خودش میاره، گناه رو هم بگید میبره. اینا همه پا منبرا شنیدیم ولی باور نداریم، باور نداریم، اشکال نداره. حضرت موسی دوست داشت سر سفرهش همیشه مهمون باشه. یک روز مهمون گیر نیاورد، رفت از سر گذر یکی رو برداشت آورد تو خونه. خب سر سفره که نشست، به مهمونه گفت بگو بسم الله الرحمن. مهمونه گفت من که مثل تو موحد نیستم، من بت پرستم. حضرت موسی به تعبیر ما گفت بت پرستی ای کافر ملحد، بلند شو برو بیرون. خودش دعوتش کرد، خودشم بیرونش رفت به کوه طور. حضرت موسی، خدا فرمود چیکار کردی موسی؟ گفت خدا تو رو قبول نداشت، از سر سفره بیرونش کردم. خدا فرمود منو قبول نداشت، عمری داشتم رزقم میدادم بهش، یک وعده خواستی قضا بدی، اصول دین پرسیدی. خدا حسبی یارانه نداره مردم. تو دعای ماه رجب هم میخونیم و رزق و کمبسوتون لمن اساک، اونایی که معصیت تو رو میکنن سر سفره تو نشستن. الله اکبر. و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. هر جنبنده ای رو من بخوام داستان توی زمینه بگم خیلی زیاده ها، ولی رزومه اقتصادی خداست. یک، لله خزائن السماوات و الارض، لله میراث السماوات و الارض، و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. آیه بعدی، آیه بعدی آیه 151 سوره انعامه، لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایا. انشالله یه هیئت ایجوری نیستا، من میدونم هم ایجوری نیستا، ولی الان هیئتهای کم جمعیت که زیاد میشه میترسن قضا کم بیاد چه میکنه هم بگید در میبنده. اصلا این کار قرآنی نیستا، من خیلی بیرو درواسی هم میگم. خدا میگه نگران دیگاتون نباشید، اگه صاحب دیگتون من باشم هرچی هم اضافه بشن قضاشون بگید. الان چرا مردم بچه نمیارن؟ هرچی خدا گفته، پیغمبر گفته، رهبر میگه، همه مردم میگن دیگه خونه ما 4-5 نفر بیشتر غذا نمیده، یکی اضافه بشه غذا نداره. ای آیه میگه غذا داره، به من وصل بشد داره. بچه بودم یک روزهی بود 150 نفر میامدن، روزه یک دیگه 150 نفره داشتن. یک روز به صابخونه گفتن امروز زیاد اومدن، 300-400 نفر اومدن. صابخونه گفت مگه به شما گفتم برو بشمور؟ مجلس صاحب داره. گفت خب بیان بریم اینه 400 نفرن، این دیگه 150 نفره. گفت مگه تو فضولی؟ آقا رو آوردن کنار دیگ، همین آقایی که فضولی کرده بودا، یک پارچه سفید داختن رو دیگ، از کنار پارچه همه 400 نفر غذا خوردن، پارچه رو برداشتن هنوز تو دیگ غذا بود. ای آیه میگه نحنو نرزقکم و ایاهم، نحنو نرزقهم و ایاکم. دیگاتون وصل بشه به خدا، جیبتون رو وصل کنید به خدا. حالا عرض میکنم چجوری. دیگاتونم وصل کنید به خدا، اقتصادتونم وصل کنید به خدا، هیچ وقت کم نمیارید. اینه که اولیاء خدا هیچ وقت مشکل اقتصادی بگید نداشتن. حالا چه کار کنیم؟ خدایی که اینقدر پول داره نمیشه همین امشب یکی یک کیسه پول بنزه در خونه ما، ما مشکل ازدواج و اشتغال و مسکن و قرض قلاها و درمانمون حل بشه؟ نه. از شما سوال میکنم، علما منو ببخشن با این ادبیات میگم، میخواید خدا ما رو تربیت میکنه یا لوسمون کنه؟ جواب راستشو بگید ها، بعضی بدشون نمیاد خدا لوسشون کنه ها. الان باباهای پولدار بچه‌هاشون رو تربیت میکنن یا لوس میکنن؟ همون ببینید، همینه دیگه، همین توقع هم از خدا داریم ها. خدا رحمت کنه اموات شما رو. بابای خدا بیامرز من گفتم دوچرخه میخوام، سوم راهنمایی بودم، گفت خیلی خوبه، گفتم خب بخر بابا، گفت لقمه مفت و گلود گیر میکنه بابا. خدا رحمتشون کنه ها، خدا بیامرزتش. گفتم چیکار کنم بابا؟ گفت یک تابستون برو کار کن، نصف پول دوچرخه رو تو بیار، نصف رو من میذارم، از تو حرکت از من برکت. بابا خدا کوچولوی خونه ها، بعد بچه‌هاشو تربیت کنه. اگه همه باباها بچه‌ها رو تربیت میکردن برای کار کردن، امروز ما اینقدر مشکل تنبلی تو مملکت نداشتیم، از زیر کار در رویی نداشتیم، بی مسئولیتی نداشتیم، خرابکاری نداشتیم. پرانتز بسته، خدا میفرماید من به 5 شرط شو اقتصاد شما رو وصل میکنم به اقتصاد، بگید خودم. هیچ کس به قدرت خدا نیستا. الان چرا بعضیا میخوان اقتصادشون رو وصل کنن به آمریکا؟ فکر میکنن خیلی وضعش خوبه. خب بدبخت اگه طبیب بود سر خود چه دوام میکرد؟ یا اگه دیگه میخوان اقتصادشون رو وصل کنن به اقتصاد اروپا، ظاهرا وضع اقتصادیشون خوبه. خب یک عده میخواستن به شرق وصل بشن، یک عده به غرب وصل. خدا میگه خب بیا اقتصاد تو به من وصل کن، ولی با 5 شرط. من 5 شرطشو در آوردم، شاید علما بگن بیشتره، ولی 5 شرط اساسیشو در آوردم. عوامل برکت ده 20 تای تو روایات ها، ولی اساسیاش 4-5 تایه. یادداشت کنید، به همه بگید اگه 4-5 تا شرط رو انجام دادید و بازم مشکل اقتصادی داشتید، بیاد صورت ما رو جلو جمع سیگار کنید. یک، آیه 39 سوره نجم، خدا میفرماید از تو حرکت از من بگید، لیس للانسان الا ما سعی. خدا میگه من به تنبلا وصلشون نمی کنم، باید کار کنی، باید عرق بریزی ها. بعد جالبیش همینه علما، من دارم درس پس میدم میفهمد لیسل الانسان، نمیگه لیسل المسلمان. انسان یعنی چی؟ یعنی چینیان بیشتر کار کنن بیشتر بهشون میدم، هر کی بیشتر کار کنه بیشتر بهش میدم. خدای دیگه میخواد تربیت کنه. الان تو مملکت ما به خدا مشکل کاره ها. حالا از قدیم گفتن آدم با ارزه از آب چی میگیره؟ کره میگیره. مملکتی که آب داره، خاک داره، چهار فصل مملکت ما، باید بیکار نداشته باشه. دریای معادن مملکت ما، همه باید کار بکنن. تو مکتب ما همه، هر کی کار کرد خدا وصلش میکنه به اقتصاد خودش. اقتصاد خودش هم لایزاله ها. یعنی رت ببینید اهل بیت اسمت و طهارت، حالا هر کسی کار به اقتصای خودش. امیرالمومنین جز به پرکارترین آدمای زمان خودش بوده، پردرآمدترین هم بوده ها. امیرالمومنین خیلی پولدار بوده ها، ولی خودش نون جو میخورده. یک قاعده اول چی شد؟ کار کار کار. وقتی هم کار میخوایم بکنیم، باز آیات دیگه هم داره، وقت خیلی کمه، خدا میگه هم پرکار باشید، پرکار مجاهدت، هم همکاری داشته باشید، تعاونوا علی البر و تقوا، هم دائم کاری داشته باشید، فاذا فرغت فانصب. از این کار فارغ شده بیدید یک کار دیگه بکنید. مادر بزرگای ما نه لباسشویی داشتن، نه ظرفشویی داشتن، نه پلوپز داشتن، نه اجاق گاز داشتن، روی به قول ما اجاق آتیش میگذاشتن غذاشون و جاروشون با دست میزدن و زرختاشون با دست میشستن. 5 دقیقه که بیکار بودن میشستن پای قالی. یعنی فیضا فرقته بگی اگه خانوما بدونن یک لحظه بیکار بشن شیطون براشون کار تعریف میکنه. بیکاری محل تخمگذاری شیطان است. اصلا ما تو مکتبمون بازنشستگی نداریم، تا زنده هم رزمنده هم باید کار کنم. یکی از علمای بزرگ نزدیک به 100 سال عمرش بود، بچه‌هاشون گفتن آقا دیگه شما نمیخواد برید سر درس، شاگرداتون برید، شما یکم استراحت کن. گفت اگه نرم درس کار نکنم برای چی زنده ام؟ تا زنده ام باید کار کنم. کار کار کار. مکتب ما میگه کار، پرکاری، همکاری، دائم کاری، درستکاری، خدمتکاری، اینا همه آیه داره گرد میشم. باید کار بکنیم. کارم فقط برای درآمد بگید نیست، کار برای این که من نشون بدم به خدا، خدای تبارک و تعالی، تو چون کار کردن دوست داری من میخوام تو راضی بشی. دنیام تأمینه، خب برای آخرت هم کار میکنم. دومین قرارداد خدا چی؟ هنوز دارم یک مسئله اقتصادی رو فقط میگم ها. یک مسئله. دو، حاج قاسم سلیمانی خیلی پرکار بود، خیلی پر، مجاهد یعنی پرکار، خیلی پرکار بود، چون میدونست خدا از پرکاری خوشش میاد. اصلا تو کار کلمه بس نداریم ما. دو، قاعده دوم چیه؟ خدا میگه قانون منو رعایت کن. تو ورزش قانون رعایت نکنن چی بهشون میدن؟ بگی کارت قرمز. باری که اول کارت زن میدن بعد کارت قرمز. باری کلا خیلی وارده آقا پسر، خطای مستقیم کارت قرمز. باری کلا داوره تازه. توی نظام پادگان خطا بکنه، قانون رعایت نکنه، اضافه خدمت میخوره، اخراج میکنه. تو اداره اخراج میکنن. ماشین رعایت نکنی ماشین رو میخوابونن. بابا خدا هم میگه اگر قانون من رعایت نکنی من امتیاز برکت رو بهت نمیدم. دو تا آیه براتون میخونم. یک، آیه 2 و 3 سوره طلاق که همتون بلدید. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. خدا میگه قانون خدا چیه؟ حرام حلال رعایت کن، تو خود بخونش نکن، قاطی پاتیش نکن. حرام حلال خدا رعایت بشه، حدود الهی رعایت بشه. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. خدا میگه قانون من رو رعایت کن، حرام حلال قاطی نکن. یک، خمس و زکات تو بده، حق الله و حق الناس رو بده. الان صدها مورد، هزاران مورد میشنویم که استاکار داره حق کارگر رو بگی میخوره، ضایع میکنه، مخزنی شرکتی ها. خدا انصافشون بده. از بنده خدا امضای 8 میلیون میگیره، بهش 5 میلیون میده. چرا؟ هیچی بهت کار دادم، نمیخوای برو یکی دیگه بیاد. بعد میگه چرا هشتم گروه نو همه؟ خب داری قانون خدا رو زیر پاد میذاری. یه برخو یه برآورد سرانگشتی من امار نمیدم، میترسم درصد بالایی از مردم به هزار تا بهانه خمس نمیدم. آقا ما عوارض میدیم، مالیات میدیم، مالیات بر ارزش افزوده. خدا میگه خیلی خوب خمس نده، اگه پشت گوش تو دیدی برکتو ببین. آیه دیگر رو بخونم، آیه 96 سوره اعراف، معرکه این آیه. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. خدا میفهمد اگه مردم منو قبول کنن. آدم خجالت میکشه به خدا بگه ها، تو فضای مجازی میگن هویج به درد کرونا میخوره، مردم ریختن هویج خریدن قیمتش نجومی شد. قرآن میگه چقدر چیزا به درد دفع کرونا میخوره، مردم باور نمیکنن. خدا میگه منو مردم باور کنن، من خالق شمایم. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا، قانون منم رعایت کنن، از آسمان و زمین براشون برکت میبارونم و میجوشونم. یک آقایی رو 30 سال پیش خمسش حساب کردیم 50,000 تومان شد. 30 سال پیش قسطی کردیم براش کم کم پرداخت کنه با اجازه که مراجع داده بودن. سال بعد رفتم همونجا تبلیغ، خمسش شده بود 350,000 تومان، 7 برابر. دیدم یک چک 350,000 تومانی داره میکشه. گفتم بذار برات قسطی کنم، که خدا برکتشو به من قسطی نداده، کیف کردم. بعد گفت آقا 3 تا زمین اطراف زمین من محصولشون آفت زده، محصول من 7 برابر شده. خاک یکی، آب یکی، مکانم یکی، بذرم یکی. باور کنیم خب. خدا میگه قانون من رو رعایت کن، من تو رو شریک اقتصادی میکنم، شریک اقتصادیت میشم. چی میخوای؟ یرزق هم من حیث لا یحتسب. 2 مدل معنا کردن، 1 گمانشو نمیبری، 2 نمیتونی محاسبه کنی. نمیتونی محاسبه کنی، از کجا رسید؟ علما بزرگترای من میدون، یادشونه فهمونم. یه پیرمردی بود دم پل حجتی، یه فرفره میفروخ، یادتونه؟ من 30 سالی پیرمرد دیده بودم. یکی از دوستان فرستادیم بره باش مصاحبه کنه، قصهشو تو سمت خودام گفتم. پیرمرد چیکار میکنی؟ گفت همین که شما تو قرآن گفتید من عمل میکنم، تنبلی نمیکنم، قانون خدا رو رعایت کردم، خمس و زکات هم دادم. با همین فرفره فروشی که اون موقع مفروخ 5 قرون، بعدش مفروخ 500 تومان، دختر پسرام و عروس داماد کردم، خونه خریدم، مکه رفتم، کربلا هم رفتم، دستم هم پیش کسی دراز بگی. یعنی خدا شریک اقتصادیشه، نگذاشته کم بیاره. خب باور کنیم، این قانون دوم، قاعده دوم. 1 کار بکنیم، 2 قانون. به بچه هامون بگیم از روز اولی که درآمد گرفتن، حتی از باباش داره حقوق میگیره، سال بعدش باید خمسشو بده ولو 1 تومن باشه ها. 2000ش مالی نیست، مال خداست، باید بری بدی تا خدا بده. خدا هم به ما احتیاج نداره که، داره امتحانمون میکنه. خمس امتحان مالیه. 3. 3 قاعده سخته، میخواد نگم؟ 1 صلوات بفرستین تا بگم. معمولا شریکا، من اول مقدمش بگم، معمولا اونایی که با هم شریکن وقتی یکم میانشون به هم میخوره چیان؟ از همدیگه چیان بگی؟ طلبکارن. از همدیگه بگی. خدا میگه اگه میخوای من شریک اقتصادی بشم، طلبکار من نباش. آیه 7 سوره ابراهیم، لئن شکرتم لازیدنکم. اگه زبونت زبون شکر باشه. الان حضرت عباسی ماها زبونمون شکر با خدا، هر کسی رو میبینه میگه خدا چرا با ما نمیده آج آقا، ما که نماز میخوانیم که. میگم چرا داده های خدا رو نمیشماری، همش نداده ها رو میشماری. خدا تو قرآن گفته تو امتحان شکر اکثر مردم مردود شدن، آیش اینه و قلیل من عبادی الشکور، طلبکارن. حاج قاسم از اول رفت سراغ خدا تو مسائل اقتصادی. 1 کار کرده، کار کرده. 2 قانون خدا رو بگی رعایت کرده. 3 زبان حاج قاسم زبانه، بگی همش میگفت الحمدلله. الان تو مسائل کلان مملکت مردم میگن جمهوری اسلامی مشکلاتش بیشتره یا برکاتش؟ بلند بگی نه، همون که تو دلتونه میگن مشکلاتش. حاج قاسم همیشه میگفت برکاتش. تو جمع رزمنده ها یه بار اینجوری گفت، من این نوشته رو ازش دیدم، ببینی چجوری شکر میکنه، هنوز از این مدل شکران من آخوند نکردم، به بقیه علما توهین نمیکنم. بیا خدایا تو را سپاس میگویم، در زمانی زندگی میکنم که اگه زمان پیغمبر و اهل بیت نیست، زمان نائب امام زمان است، که اینقدر مدافع پرچم ولایت تربیت شده که 40 سال اون موقع میگه 40 سال دشمن میخواد پرچم ولایت رو بیاره پایین، نتونسته. از قدیر تا سقیفه 3 ماه نشد پرچم ولایت آوردن پایین ها. خدایا اینقدر این مملکت مدافع وطن اسلامی تربیت کرده که 8 سال دشمن با تمام وجودش زور زد، یک وجب خاک از این مملکت نتونست بگیره. تو 200 سال گذشته هر جنگی شد یک قطعه از ایران به غارت بردن و اینا جای شکر نداره؟ خدایا اینقدر مدافع حرم اهل بیت تربیت شده که یک آجر از حرم از زینب داعشی ها نتونستن کم کنن، یه روزی چادر از سر زینب کشیدن، اینا جای شکر نداره؟ حاج قاسم در سخت‌ترین شرایط اقتصادی جنگ بود، یک بار ندیدم گله کنه، خیلی اعتقادش از این جهت قوی بودا. شاکر باشیم، همه زندگیاشون رو برشته. یک روز تو یک محله یک تلفن بود، الان تو هر جیبی 2 تا تلفنه. خب یه الحمدلله، اینا مادیاتش ها. یک روز تو محله یک ماشین بود، الان در هر خونه 3-4 تا ماشینه. اینا برکات مادیشه، برکات معنویش هم اشاره کردم. یقینا علما امروز امیرالمؤمنین سلام الله علیه سر از خاک بردارد، از این نظام و از این امت تشکر میکند یا نمیکند؟ والله تشکر میکند. امیرالمؤمنین میفرماید آی مردم، من تو زمان خودم ولی خدا بودم، به مردم گفتن جرید جبهه، نرفتن. یه روز گفتم دیگه جنگ بسه، اون روزم به حرفم نکردن. نائب امام زمان توی مملکت گفت برید جبهه، اینقدر جمعیت رفت که نون و آبشو نداشتن بدن. رفقایی که جبهه بودن میدونن دارم چی میگم. روزی هم که امام گفت قطعنامه، دیگه جنگ بسه، هیچ کس حرف نزد، همه گفتن چش. به قرآن امیرالمؤمنین سر از خاک برداره، از این امت تشکر میکنه، از این نظام. بله نظام معصوم نیست، قطعا مشکلات داره، ولی شاکر باشیم. خدا میگه اگر تلاش کردید 1، قانون منو رعایت کردید، 2، شاکر بودید. خدا حتی میگه اگه داده های خدا رو شروع کنید به شمردن، وقت نمی کنید به نداده ها فکر کنید. چرا؟ و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، از پسش بر نمی آید. نمیتونید داده های خدا رو مر بشمرید. سوار یک ماشین شدیم، گفت حاج آقا ندارم. گفتم واسه اول دارماتو بشمریم. 10-20 تا دارم رو براش گفتم، گفتم برای اینا بگو الحمدلله، حالا بگو چی نداری. همه میخوان بگن نداریم. الان ما حتی از شما بسن تو مملکت ما فقر بیشتره یا احساس فقر؟ والله احساس فقر بیشتره. همه میخوان بگن ما فقیریم. همه الحمدلله بابا یه پویش را انداختیم چند سال پیش با دوستان هیئت رزمندگان برای نان شب. هر کی نون شب نداره حضرت عباسی بگه نون شب شو براش تامین کنیم. 1000 نفر تو کل مملکت جمع نشد. اونام تحقیق کردیم دیدیم اونام درست نمیگن. بابا بگیم الحمدلله. خدا میگه زبان شکر باشه، من شریک اقتصادید میشم. لئن شکرتم لعزیدن نکم. همینجا بذارید یک حرف الهی رم محضرتون به قرآن بگم. ولئن کفرتم ان عذابی. مردم کفران نعمت امیرالمؤمنین کردن. امیرالمؤمنین فرمود خدایا من از ایشون بگیر، اون کسی که لیاقتشو دارن بهشون بده. خدا چی نصیب مردم کرد؟ حجاج ابن یوسف ثقفی میامد رو منبر نگاه میکرد به جمعیت، میگفت سرهای شما مثل میوه رسیده، باید از بدن جدا بشه. حجاج هم چه آدمی بودا. مردمی که کفران نعمت علی بکنن مبتلا به حجاج میشن. امروز هم خدا تو آستینش حجاج داره. این داعشی ها از حجاج بدترن ها. داعشی رو تو سوریه گرفتنش برای که بخواست جگر بچه‌ها رو بسوزونه، گفت بهتون بگم توی خونه چیکار کردم. رفتم یک ننه بابا نشسته بودن با دو تا دختر سر سفره، موهای دختر کوچیکر گرفتم آوردم بالا سرش قطع کردم گذاشتم وسط سفره، گفتم غذاتون رو بخورید. پدر مادر تیکه پاره میکردن. حاج آقا میگه نگو نمیگم دیگه. داعشی ها اینجوری بودن و میخواستن بیان ایران همین بلا رو سر ما بیارن. اگه قدر نظام ولایی رو ندونیم، خدا کفران نعمت بکنیم، خدا مبتلامون میکنه. به این بدبختایی که رفتن دی آشوبگرا براشون سوت و کف زدن، گفتم بیچاره ها وقتی آشوب و فتنه بکنید داعش میاد. داعشی که اومد تو حرم شاه چراغ نپرسید کی روسری چه برداشته کی بر نداشته، کی با آمریکا موافقه کی با آمریکا مخالفه، همه رو زد کش. داعش مسلط بشه که نمیاد مصاحبه کنه بینه کدومتون با ما این کدومتون با ما نیستید، که خواهد سر به تن ایرانی و مسلمان نباشه، شیعش باشه یا سنی باشه، اینوری باشه یا اونوری باشه. ولی لعین شکرتم چی؟ اگر شکرانه این نعمت نظام نائب امام زمان داشته باشیم، لعزیدن نکم. لعزیدن نکم یعنی چی؟ خدا لیاقت درک ظهور بهتون میده انشاءالله. خب این سه، یک تلاش، دو قانون خدا، حلوم حلال و خمس و زکات، سه زبانمون شاکر باشه. اینا رو دارم میگم، تعقل رو دارم میگم. آدم عاقل باشه مسائل اقتصادیشو با خدا میبنده، با نزول و ربا پولشو زیاد نمیکنه، با دختر جوان آوردن به عنوان فروشنده مشتریاشو زیاد نمیکنه، با مانکن زن پشت شیشه گذاشتن مشتریاشو زیاد نمیکنه، با تبلیغات به وسیله ناموس مردم مشتریاشو زیاد نمیکنه. اینا بیقانونی خداست، نکنیم. چهار قاعده خدا میگه اگه میخواد شریک اقتصادتون بشم، و من ما رزقناهم بگید ينفقون، دست ضعفا رو بگیرید. آیه دوم سوره بقره، هزاران صدها آیه راجع به انفاقه. دست ضعفا رو بگیرید، تعاونوا علی البر و تقوا، کمک هم دیگه بکنید. یه حدیث قدسی رو بارها خوندم، المال و مالی و الاغنیا و کلائی و الفقرا عیالی. هر مالی که خدا به ما میده مال ما که نیست که. این سه تا کلمه رو بنویسید رو دارایی های ما، سه تا عنوان از طرف خدا نوشته شده. یک، این دارایی موقتیه. کی میتونه بگه دارایی من دائمیه؟ لباسای تنمونه در میارن ها، نه همه موقتیه. بابای خدا بیامرز ما میگفت یکی بالا سر بابای مردش نشسته بود، هی دستش میکرد تو دهن باباش. گفتیم چیه؟ لقمه گیر کرده توی دهن میت. گفت نه، یک دندون طلا داره، حیف بره زیر خاک. قدیما قاب طلا میذاشتن کلاس داشت ها، دندون طلا تونم در میارن مردم. به صلوات بفرستی. رو دارایی های ما سه تا کلمه نوشته، هازا من فضل ربی. این دارایی موقتیه. یک، امانتیه. امانت دادیم دست شما، مالک نیستی که. خونه های ما امانته، ماشین های ما امانته، لباس های ما امانته، پول های ما امانته. سه، هازا من فضل ربی لیبلونی اشکر و ام اکفر. ماموریتیه، ماموریت داری بریم دارایی تا. لذا خدا برای هر دارایی یک زکاتی گذاشته. زکات مال همین انفاقاته، و من ما رزقناهم ينفقون. حالا یا کیش زکات واجبه، کیش مستحبه. زکات علم چیه؟ نشرشه. زکات قدرت چیه؟ گره‌گشاییه. زکات شهرت چیه؟ واسطه بشه گره مردم باز بشه. زکات قدرت هم دستگیریه. زکات جمال چیه؟ حیا و عفته. برای هر چی خدا داده یه مأموریت گذاشته. خدا میگه مأموریتی مال رو هم انجام بده. ای چهار، انفاق بکن. و جالبیش اینه ها، آی مردم، من میخوام یه مثال ساده بزنم برای بچه‌هاتون بگید. انفاق کم شدنه یا زیاد شدنه یا جابجا شدنه؟ یا جابجایی با زیاد شدنه؟ جابجایی با زیاد. من الان میگم آقا معمولا شما تو دو سه تا بانک پول دارید، از بانک الف پول بردارید بذارید تو بانک ب برای خودتون ها، تو بانک به حساب خودتون، چون بانک به بیشتر باش کار میکنن سود میدن، یه آدم خسارت برده؟ بگی عقلانی هست یا نه؟ انفاق یعنی از بانک دنیا بردار بذار تو بانک آخرت مال خودت، اونم با چندین برابر سود. یک جا فرموده زعفین میدم، یک جا فرموده از آف میدم، یک جا فرموده عشر و امثاله ها 10 برابر سود میدم. یک جا عجیب گفته آیه 261 بقره، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبه انبتت سبع سنابل فی کل سنبله مئت حبه. 700 برابر سود میدم. میترسم یه چیزی بگم. بگم الان من همینجا با همین آیه پلاستیک به چرخونم چقدر جمع میشه؟ بله کار خیر چقدر جمع میشه؟ بقول آقا 200,000 کارتم بخوام، کارتخانم دارم 10 میلیون، ولی اگه همین امشب اعلام کنن بره ماشین میخوان ثبت نام کنن چقدر پول جمع میشه؟ دیدین من هنوز نفهمیدیم اینو؟ برم ماشین فکر میکنیم سودیه که یک ماشین بخریم. یک پیرزنی 70 تا ماشین خریده بود، 100 ثبت نام کرده بود. خدا عاقبتمون رو خیر کنه. آخ فدات بشم یا امیرالمومنین. یک جمله امیرالمومنین بگم همین امشب عمل میکنید یا نه؟ نه انشالله فایده نداره. مگه امیرالمومنین حرف بد میزنه که میگید انشالله؟ معمولا ما انشالله وقتی میگیم که نمیخوام عمل کنیم. امیرالمومنین میفرماید کن وصی نفسک، خودت وصی خودت باش، بعد از تو معلوم نیست وصیت هم عمل بکنن. آقا از اموال ما بعد از مرگ ما چقدرش میتونه مال ما باشه؟ 1/3 به شرطی که وصیت کنیم. آقا اسم 1/3 من نوشتم سهمی برای خودم. خوی اموال زحمت کشیدی، خب 1 سهمی هم برای خودت بذار. عباس خلی خان پولدار مشهد ما بوده، یک کاروان سرا داشت، بچهش چراغ گرفته و فانوس گرفته و جلوش داشت وصیت میکرد این مدرسه کاروان سرا رو بکوب مدرسه درست کن بره شاگردان مکتب امام صادق. عجب وصیت خوبی ها، ولی از این بهتر هم میشه نه؟ ها بچهش فانوس آورد توی سر بابا، بابای گفت بری چی همچه کاری کردی بابا جان؟ گفت بابا این وصیت نوره، نور پشت سر به چی درد میخوره بابا؟ گفت هیچی، امشب چراغ پشت سرتون روشن کنین تاریکی برین هیچ به در نخوره. گفت بابا تازه من به وصیتت عمل کنم میشه نور پشت سر. خب راست میگی، خودت روشن کن چراغ رو. پیغمبر تو مجلس ترحیم یک مرده‌ای آمدن که طبق طبق خرما خیرات کرده بود، با دست مبارکشون یک دونه برداشتن، فهمودن یک با دستای خودش یک دونه خرما خیرات میکرد از این همه طبق طبق بعد از مرگش بهتر بود. کم وصی نفسک، هر کی وصیت نامه ننوشته همین امشب وردر بینیسه 1/3 مال خودم رو میخوام وقف خیرات کنم. حاج آقا تا زنده ام چی؟ یک صلح‌نامه بنویسید با 2-3 تا شاهد، تا زنده اید خودتون استفاده کنید، به محضی که از دنیا رفتید منتقل میشه بو وقفه، محضریش هم بکنید که هیچکی نتونه دستش بزنه. بیان به کلام امیرالمومنین عمل کنیم. خدا میگه اگه به فکر انفاق بودی من میشم شریک اقتصادیت. حاج قاسم یک انفاقایی درست کرده، یک بیت الزهرا که توی کرمانه، هر جای انقدر این مرد الهی بوده الان بچه ها دارن موکب میزنن به نام حاج قاسم، خیمه میزنن به نامه بگید حاج قاسم، حسینیه میزنن به نام. چه کرده این مرد؟ چرا؟ چون جونشو انفاق کرده. آخریشم بگم، 5 تا کلمه گفتیم بده که ما عقلمون پاره سنگ بر نداره. عاقلیم دیگه، میخوایم پولدار بشیم، میخوایم از لحاظ اقتصادی تأمین بشیم، میخوایم آرامش داشته باشیم. اول بریم سراغ خدا. اولین قدرت رو اشاره کردم، مشکل امروز ما مسائل اقتصادیه. خدا میگه کار بکن تنبلی نکن، من میشم شریک اقتصادی. قانون منو رعایت کن بی قانونی نکن، من میشم شریک اقتصادی. زبان شکر داشته باش ناشکری نکن، من میشم زبون شریک اقتصادی. دست به خیر داشته باش. انفاق فقط مالم نیست، زبونم انفاق میکنه. اصلاح ذات البینه که بالاترین انفاقایه. قدمم میتونه انفاق، قدم خیر، قلم خیر، این همه انفاقه ها، همه احسانه. آدمو تطهیر میکنه. آیه 102 سوره توبه، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم. میخواید به آیه تطهیر برسید؟ راهشه دیگه. صدقه بده خدا پاکت میکنه. میخوای به خدا نزدیک بشی، ان رحمت الله قریب من المحسنین، احسان کن خدا نزدیکت میکنه، میری بالا. آخریش چی آقا؟ آخرین قاعده چیه؟ آخرین قاعده اینه که تازه به خدا بگو خدای من حق نعمتهای تو رو ادا بگید. فما من نعمت فمنک، لا اله الا انت، استغفرک و اتوب. به خدا بگو خدای کم آوردم، خدایا کوتاهی کردم در استفاده از نعمتهای تو. طلبکارانه با خدا حرف نزن، بدهکار خدایی ما، بدهکار خدایی. امیرالمومنین قناتی رو داشتن احیا میکردن، با یکی از یارانشون بودن، قنات آب زد بالا، پاهاشون گذاشتن دولب قنات، فهمودن کاغذ قلم بیار همین الان وقفش کنن. رفیقشون بهشون عرض کرد آقا بیاد بیرون عرقتون خوش بشه، یک خستگی بگیرید، حالا یک چیزی هم بخورید به قول ما، بعد از نماز حالا مثلا بریم وقفنامش بنویسیم. حضرت فرمودن میترسم آب بزنه بیرون، بیام بیرون اینقدر جلوه بکنه این مال دنیا، شیطون سر به سرم بزنه. پاشون لب قنات بود که آب میزد بیرون، وقفنامش رو نوشتن. بعد که وقفنامه نوشتن آروم شدن، بیا بشینیم سر سفره غذا بخوریم. راوی میگه چی آماده کرده بودن برای امیرالمومنین؟ حالا به تعبیر ما یک ماهی تابه بوده، یک ذره پی خشک، دنبه خشک ریختم توی ماهی تابه، داغ کردم آب شد، یکم کدوی خشکم ریختم، نونم توش تلیت کردم. حضرت عباسی غذا جلو ما بذارن میخوریم؟ امیرالمومنین یک جمله گفتن، به خدا باید با این جمله ها گریه کرد. فرمودن فلانی، ما امروز چقدر بندگی خدا کردیم که همچی سفره رنگینی بر ما انداختی. فقط خورش کم باشه ها، نوشابه نباشه، سالاد نباشه، زمین و زمان رو به هم می‌دوزن. آقا اگه میخوای خدا شریک اقتصادیت بشه قاعده داره. لذا بعد خدا تو آیه 40 سوره بقره میگه اوفو به عهدی، اوفه به عهدکم. شما به قراردادهای من بیاد ببینید من سر قرار هستم یا نیستم. ما داریم طهارت رو معنا میکنیم، رجس رو معنا میکنیم. اگر کسی بخواهد رجس نداشته باشد تعقلش، باید تو محاسباتش خدا رو اول بیاره. ما امشب یه نمونه گفتیم، محاسبات اقتصادی، محاسبات نظامی رو یک کلمه بگم. یا علی مدد، حیفه، چون شب شهادت حاج قاسم سلیمانی، مرد میدان مقاومته. تو محاسبه نظامی چیه؟ تو محاسبه نظامی خدا میگه اگه میخوای من شریک نظامیت بشم، چون من خیلی قدرت نظامی بالایی ها، لله جنود و سماوات بل ید الله فوقه. یک شبهرم بگم، چون علما به قول ما چک بکنن اگه من اشکال داره حرفم، حتما اصلاح کنن. خیلی ها میپرسن امام زمان ارواحنا له الفدا بیان از کنار کعبه با چی جو صحبت میکنن که همه دنیا میشنوه؟ با اینترنت صحبت میکنن یا با ماهواره؟ گفتم نمیدونم، خدا فقط این آیه رو میدونم، ید الله فوقه. خدا هر سیستمی که خدا بیاره فوق همه سیستم هاست. دو تا مثال برای جوون زدم، گفتم زمان ابرهه پیشرفته ترین سلاح نظامی شمشیر بود و نیزه و منجنیق، تیر و کمان و منجنیق. آمدن به جنگ خانه خدا، خدا با چی سلاحی آمد بگید؟ ابابیل، اونم سلاحشون چی بود؟ سنگ ریزه بود. تا حالا همچی سلاحی هنوز کشف نشده که از این بالا بزنن فیل سوار رو با فیل هر دو رو سوراخ کنه بره پایین. ها یعنی ید الله فوقه بگید، یعنی هر سیستم نظامی باشه دست خدا برتره. زمان ما آمریکا بالاترین قدرت نظامی بود، آمد توی تبس با پیشرفته ترین شگرد ها گروگاناشو برداره بره اینجا هم کودتا کنه، خدا با کدوم لشکر آمد بگید؟ طوفان شن. یعنی لله جنود و سماوات بر. نگران نباشید چجوری صدای امام زمان به دنیا میرسه، خدا بلده صدای امام زمان به دنیا بگید، از این دستگاه هم استفاده نکنه. حالا این خدا میگه بیا من شریک نظامیت بشم، چجوری؟ سه تا آیه بخونم عرضم تمام. یک، و اعدو، آیه 60 سوره انفال، و اعدو لهم مستطعتم من قوه و من رباط الخیر ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. خدا میگه من و تو به ما داره میگه دشمن مشترک داریم، عدو الله و عدوکم. بیا تو به اندازه استطاعتت خودتو قوی کن، من خدام به اندازه استطاعتم میام به میدان. الله اکبر. این لشگر دیگه کم میاره؟ تو به اندازه استطاعتت بیا جلو. بیان داری؟ به اندازه استطاعتت کوتاهی نکن، بیا جلو. هنر داری؟ بیا جلو. برای هنرمندا صحبت میکردم، گفتم هنرمند متعهد کسی نیست که دشمن براش فرقش قرمز بریزا. هنرمند متعهد کسی که دشمن ازش بترسه. ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. روحانی متعهد کسیه که دشمن ازش بترسه، مثل آیت الله مصباح. نه اونایی که خونسا حرف میزنن الان سخنیشون زمان شام پخش بشه هیچ اشکالی بهش نمیگیرن. الان بعضی از سخنان ها زمان شام همی الان برگردن به زمان شاه سخنی کنه، اصلا سیستم ساواک کارشون دگی، چون نه کاری به انقلاب دارن، نه شهدا، نه امام، نه آقا، نه هیچی. انگار هیچ اتفاقی توی مملکت بگید ای که دشمن ازش نمیترسه، که ای تازه دشمن دعوتنامه پاریس هم براش میفرسته. متعهد کسی، خدا میگه تو به اندازه خودت قوی باشو. هر کسی هم یه اندازه ای داره ها، هیچ کس نمیتونه بگه. لذا با این آیه هیچ کس حق بیتفاوتی نداره ها. حضرت ابراهیم که انداختن تو آتیش، پرنده ها تو منقارشون 3-4 قطره آب کردن از اون بالا ریختن. فرشته ها پرسیدن دارین چیکار میکنی؟ گفت آب میریزیم آتیش ولی خدا خلیل خدا خاموش بشه. گفت با این 4 قطره که خاموش نمیشه. گفت استطاعت ما همینه. میخوام به خدا بگیم بی خیال نیستیم، بی قراری. آی مردم، به حضرت عباس هنوز به اندازه استطاعتمون نیومدیم به میدان ها. خدا میگه حاج قاسم به اندازه استطاعتش اومد به میدان. نگفت استطاعت من فقط 8 سال جنگه. تو دفاع از شرق کشور اومد، امنیت شرق. تو دفاع از حرم اومد، تو دفاع از سیرزده ها اومد. مأموریت حاج قاسم که سیرزده ها نبود که، بره به چای شهدا را پدری کرد. اینا که مأموریت حاج قاسم نبود. گفت ولی من استطاعت دارم، من میرم بچه‌ها رو آرومشون میکنم. برای نوه شهید مغفوری و داستانی که آقا میگن مال نوه شهید مغفوریه که رفت تو بیمارستان پشت در اتاق عمل واستاد تا بچه رو از اتاق عمل بیارن بیرون. دختر شهید که مادری بچه‌ایه گفت حاجی بچه از عملش تموم شد، برو دیگه، ما رو خجالتمون نده. گفت من صبح رفتم با شهید مغفوری قرار گذاشتم، گفتم تو برو برای من کار کن، من میرم به جای تو بیمارستان وامیستم. او رفته به جای من شهید شده، من بعد بیام به جاش پدری کنم اینجا. استطاعت چه دیگه؟ آیا حضرت عباسی همه بازاریا دارن بنده استطاعتشون کمک میکنن؟ همه زنا دارن کمک میکنن؟ همه نوجوانا، همه حوزویا، همه دانشگاهیا دارن کمک میکنن؟ خدا میگه اعدوا لهم ما استطعتم، به اندازه وسعتون بیاد به میدان، با من خدا شریک نظامی بشید. بعد چی کدوم آیه میاد؟ حاج قاسم یه آیه آمد جلوش کیف کرد. ان تنصر الله ینصرکم. تو به اندازه استطاعتت خدا رو یاری کن، خدا با تمام قدرتش تو رو یاری میکنه. زور مارمزون بود تو سوریه. رزمنده های دلاور شناسایی کرده بودن یک منطقه، نمیتونستن عملیات کنن. قرار بود با حاج قاسم جلسه بذارن. با حاج قاسم میگن عملیات رو عقب بنداز. زور مارمزون تو مغر نماز خوندن و آماده بودن با حاج قاسم جلسه بزنن، دیدن حاج قاسم غیبش زد. از نگهبان پرسن حاج قاسم کجا رفت؟ گفت رفت یک دوری بزنه با موتور. 2 ساعت بعد، 2-3 ساعت بعد برگشت. حاج قاسم گفتن کجا بودی؟ گفت شما چیکار دارین اینجا جمع شدین؟ گفتم ما جمع شدیم میگیم عملیات عقب بنداز، خیلی سخته کار، شناسایی کردیم نشده. گفت شما شب رفتی نتونستی شناسایی کنین؟ گفتن نه. گفت من الان با موتور رفتم تا پشت خط دشمنم دور زدم. یعنی ان تنصر الله ینصرکم، یعنی وجعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا. هیچ کی مثل حاج قاسم نمیتونست دست به کمر رو خاک ریز را بره. این شریک نظامی خداست و جور را میره. حاج آقا پچه رو زدن شهیدش کردن. شما اون نوشته 1 ساعت قبل از شهادت چه ببینید؟ و هر وقت بهش گفتم، بهش گفتم چه چی؟ حاجی دعا کن من شهید بشم. گفتم ایشالله برای رکاب امام زمان، گفت نه البته هر وقت وقتش باشه خودشون به این میدن. شب جمعه آخر خودش رو کاغذ نوشت خدایا مرا بپذیر. شریک نظامی شده بود خدا ها. گفت والله هستن تو تمام عمرم از غیر خدا نترسیدم. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم. آخرین آیه رو بخونم، خیلی طول کشید ببخشید. آخرین آیه الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. از هر راهی آمدن دیدن حاج قاسم ناامیدشون میکنه، نمیتونن حاج قاسم رو بزنن، آخرش هم به نامردی زدن. الو رو در رو که نمیتونستن که. صد بارم حاج قاسم گفت بیاد مرد میدان، منم بیاد خب تو میدان با هم روبرو بشیم. زو روزه که امام رضا میخونن یبن الشبیب جد مرا بی هوا زدن. من گفتم امام رضا حاج قاسم ما رو هم بی هوا زدن. اصلا دشمن بناش این نامردی رو بی هوا بزنه. ایام فاطمیه هنوز عجب بسهای درزده بر تو روزه میخونم. من تو هر امام رضا گفتم یا امام رضا مادر شما رو هم بی هوا زدن. خیلی روزه از زهرا دوست داشت حاج قاسم. السلام علیک و صلی الله علیک یا فاطمه، ز شهر مدینه بوی عجیب می آید. این روزه رو بذاشتم برای حاج قاسم بخوره. ز شهر مدینه بوی عجیب می آید، صدای ناله امن یجیب می آید. نمیدونم طاقت دارید بیت بعدیشو گوش بدید یا نه. صدای کیست شبانه که زار می گرید یا صاحب الزمان. صدای کیست شبانه که زار می گرید، صدای ناله مردی قریب می آید. صدای ناله مردی قریب می آید. علیس آن که رود بر مزار فاطمه، شب که تاریک می شد بچه ها رو می خوابون، آرام آرام می رفت کنار مزار زهرا. علیس آن که رود بر مزار فاطمه اش، مریض اش سراغ طبیب می آید. مریض اش سراغ طبیب می آید، اگر که خاک بقی شعله بر شود، چه عجب که بوی سوختن از یک حبیب می آید. ای وای ای وای ای وای ای وای. حالا برا سلامت صاحب عزا دعا کنیم. اللهم
دفتر تولید و نشر آثار استاد ماندگاری برنگ شهدا.ir